آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می گردد. تقویت همکاری تاجیکستان و روسیه در زمینه تندرستی. همکاری تاجیکستان و روسیه در زمینه تندرستی تقویت می شود. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، جمال الدین عبدالله زاده، وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، با سیمیون گریگوریف، سفیر روسیه در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این ملاقات و در خصوص وضعیت موجود و چشمانداز رشد همکاری های دو کشور در بخش های مختلف بهداشت و درمان و حفظ اجتماعی اهالی تبادل نظر کردند. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از روسیه برای حمایت مستمر به ویژه در دوران کووید 19 قدردانی کرد. روابط پارلمانی محور دیدار مقامات ازبکستان و انگلستان. وزیر کارهای خارجه ازبکستان و هیئت پارلمانی انگلستان برای ریاست رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان این کشور موضوع گسترش روابط پارلمانی را بررسی کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، بختیار سعید، وزیر کارهای خارجه ازبکستان و هیئت پارلمانی انگلستان برای ریاست آلیسیا کرنز، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمانی این کشور، در شهر تاشکند گسترش روابط پارلمانی را بررسی کردند. طرفین در مورد رشد گفتگوهای سیاسی و دیپلماتی ازبکستان و انگلستان، تشدید دیپلماسی پارلمانی و حفظ همکاری‌های سازنده در عرصه‌های بین‌المللی تبادل نظر کردند. رشد روابط تجاری و اقتصادی و افزایش حجم مبادلات تجاری در این گفتگوها از جایگاه مهم برخوردار بودند. آمادگی طرفین برای انجام اقدامات مشترک جهت گسترش مبادلات فرهنگی تایید شد. انگلستان استقلالیت ازبکستان را 31 دکبر سال 1991 میلادی به رسمیت شناخت. موافقت پوتین و زلنسکی برای دیدار با هیئت صلح کشور آفریقایی. رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفت رئیسان جمهوری روسیه و اوکراین برای دیدار با هیئت صلح کشورهای آفریقایی برای میانجیگری در جنگ اوکراین موافقت کردند. با گزارش خبرگزاری ریا نوستی، سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، روز سه‌شنبه اعلان کرد که به نمایندگی از کشورهای آفریقایی با ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی، رئیسان جمهوری روسیه و اوکراین، صحبت کرد تا آنها را برای پذیرش هیئت صلح کشورهای آفریقایی برای میانجیگری در جنگ اوکراین به توافق برساند و آنها نیز با پذیرش این هیئت موافقت کردند. سیریل رامافوسا در ادامه گفت سفر هیئت صلح کشورهای آفریقایی در زمان معین با هدف بحث درباره چگونگی پایان دادن به جنگ در اوکراین انجام خواهد شد. رئیس جمهور آفریقای جنوبی پیشتر گفته بود که این کشور در جنگ اوکراین بی‌طرف است. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به موضوع ملاقات نیکل پاشینیان و الهام علیف در بروسل پرداخته می شود. در شرایطی که درگیری های مرزی در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی همچنان جریان دارد، نیکل پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، و الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان، در بروسل دیدار کردند. چارلز میشل، رئیس شورای اروپا، روز یکشنبه گذشته میزبان سران باکو و یروان در بروسل بود. پیش از انجام این دیدار، چارلز میشل شنبه شب مذاکرات دو جانبه و جداگانه با سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان ترتیب داده بود. مذاکرات جداگانه سران باکو و یروان با رئیس شورای اروپا یک روز پس از آن انجام شد که در درگیری های مرزی نظامیان دو کشور یک سرباز ارمنی کشته و دو تن دیگر توسط نیروهای باکو زخمی شدند. پیش از آن نیز در درگیری های روز پنجشنبه گذشته نیروهای دو طرف نیز یک سرباز جمهوری آذربایجان کشته و چهار سرباز ارمنی زخمی شده بودند. در واقع در آستانه دیدار بروسل طرفین مناقشه قره‌باغ ضمن قدرت نمایی تلاش کردند با وارد کردن خسارت های انسانی و نظامی از طرف مقابل امتیاز بگیرند. متعاقب این اقدام نخست وزیر ارمنستان جمهوری آذربایجان را به تضعیف مذاکرات در بروسل متهم کرد و گفت شانس خیلی کمی برای امضای توافقنامه دائمی صلح با دولت الهام علیف در جریان این دیدار وجود دارد. سه روز پس از اظهارات تند نخست وزیر ارمنستان در بروسل ضد تحرکات نظامی دولت الهام علیف در دالان لاچین، نیکل پاشینیان در جریان نشست ریکیاویک پایتخت مولدوا اعلان کرد کشورش و جمهوری آذربایجان بر اساس اطلاع الماتا مرزها و تمامیت ارضی یکدیگر را به رسمیت میشناسند. نخست وزیر ارمنستان همچنین گفته است سه روز پیش با میانجیگری چارلز میشل رئیس شورای اتحاد اروپا با تأکید بر اینکه ارمنستان 88600 کیلومتر مربع از سرزمین های جمهوری آذربایجان را به رسمیت میشناسد و جمهوری آذربایجان نیز 29800 کیلومتر مربع از سرزمین های ارمنستان را به رسمیت میشناسد گام رو به پیش برداشتیم. مقامات دولت الهام علیه با اظهارات نخست وزیر ارمنستان پاسخ و واکنش نداده اند. همین امر میتواند به معنای ادامه سیاست های جنگ طلبانه باکو در قبال دشمن دیرینه خود یعنی ارمنستان قلمداد کرد. چونین به نظر می رسد که نیکل پاشینیان با طرح اظهارات مبنی بر وسعت اراضی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در واقع تلاش می کند توجه مقامات باکو و دولت های منطقه و حتی جامعه جهانی را به یک واقعیت جلب کند. بر اساس این واقعیت ارمنستان حاضر نیست به طرف باکو امتیاز خارج از متن توافقنامه ده ماده مسکو واگذار کند. در متن توافقنامه ده ماده مسکو که در نیمه شب 9 نوامبر سال 2020 میلادی میان سران جمهوری آذربایجان، ارمنستان و روسیه در مسکو امضا شد، با واگذاری کریدور اشاره نشد و حتی از مناطق مورد مناقشه باکو و یروان نام برده نشده است. در واقع در بند ششم و نهم توافقنامه ده ماده مسکو با در اختیار قرار دادن راه‌های زمینی و راه آهن ارمنستان به جمهوری آذربایجان و در اختیار قرار گرفتن دالان لاچین به ارمنستان توسط جمهوری آذربایجان در طول سه دهه پس از امضای توافقنامه اشاره شده است. بر این اساس ارمنستان باید یک مسیر مشابه همانند مسیرهایی که در دوران اتحاد جماهیر شوروی به جمهوری آذربایجان واگذار شده بود در زمین و هوا در اختیار طرف باکو قرار دهند. در مقابل در توافقنامه مسکو مقرر شده است که جمهوری آذربایجان نیز تسهیلاتی در دالان لاچین برای تردد ارمنی های قره‌باغ و مردم ارمنستان در اختیار ارمنی ها قرار دهد. با وجود این به نظر می رسد که دولت الهام علیه با پشتیوانه برخی بیگانگان در حال وارد ساختن فشار بر ارمنستان و ارمنی های قره‌باغ است تا به تدریج طرف ارمنی را تضعیف و از میدان بیرون کند. در واقع هدف مقامات باکو ایجاد فشار به منظور دریافت کریدور از جنوب ارمنستان هستند. در حالی که مقامات دولت ارمنستان بارها تأکید کردند که این درخواست رئیس جمهور آذربایجان پیشتر توسط مقامات ترکیه از ارمنستان مطرح شده بود، اما مقامات دولت یروان با این درخواست طرف ترک به شدت مخالفت کرده بودند. برغم امضای توافقنامه صلح قره‌باغ در مسکو، مقامات دولت الهام علیف تلاش میکنند از فرصتهای جدید و موقتی حمایت بیگانگان در جهت منافع ترکیه بهره برداری کنند. با عنوان مثال پس از مشکلاتی که دولت الهام علیف برای تردد ارمنی های قره‌باغ ایجاد کرده بودند، در مرحله دوم با نصب یک ایست بازرسی در گذرگاه لاچین در حال زمینه سازی برای تشدید تنش ها و درگیری های نظامی با ارمنستان هستند. اقدام دولت الهام علیو برای تأسیس ایست بازرسی در گذرگاه لاچین توسط دولت ارمنستان و برخی از دولت‌های غربی و جهان محکوم شده است. اما مقامات باکو میگویند در اراضی جمهوری آذربایجان به خود اجازه میدهند که هر گونه تحرکات انجام دهند. همین سیاست‌ها تنش‌های نظامی باکو و یروان را فراهم کرده است. با وجود اظهارات اخیر نخست وزیر ارمنستان مبنی بر توافق با طرف باکو و متعهد شدن دو طرف به توافقنامه المتا، چنین به نظر می رسد که طرفین مناقشه قره‌باغ از همکنون خود را برای جنگ سوم قره‌باغ آماده می کنند. دولت الهام علیو بخش های زیاد از درآمدهای نفتی و گازی را با طرف های بیگانه تقسیم می کند و بخش را نیز برای خرید تسلیحات نظامی از رژیم کودکش و نجات پرست صهیونیست، ترکیه و دیگر طرف های خارجی به مصرف می رساند. در مقابل پس از جنگ دوم قره‌باغ روابط نظامی ارمنستان و هند نیز گسترش چشمگیر یافته است و دولت یروان مصمم است از دهلی نو تسلیحات دوربرد راکتی و موشکی خرید کند. بخش از این تسلیحات خریداری شده است. در عین حال چنین به نظر می رسد که ارمنستان و هند به همراهی ایران قصد دارند کریدور شمال جنوب را در اراضی ارمنستان فعال نمایند. بدیهی است که با فعال شدن این مسیر ارتباطی دولت ارمنستان با ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار بر بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی در داخل فائق خواهد آمد و به یک کشور ثروتمند و ترانزیتی تبدیل خواهد شد. این در حالی است که در صورت واگذاری کریدور از جنوب ارمنستان به جمهوری آذربایجان ارتباط این کشور با ایران قطع می شود و ارمنی ها از مزایای اتصال به کریدور شمال و جنوب محروم خواهند شد. قطع ارتباط ارمنستان با ایران به معنای افزایش بیکاری و فقر مردم این کشور حوزه قفقاز جنوبی است. به همین دلیل بعید است که انتظارات دولت های باکو و انکاره در منطقه محقق شود. در همین ارتباط مقامات دولت یروان بارها تأکید کردند درباره هیچ کریدوری که از خاک ارمنستان عبور کند با طرف های آذری و ترک مذاکره نکرده و در آینده نیز مذاکره نخواهند کرد. در همین ارتباط سرگئی کوپرکین سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار روسیه در ارمنستان در گفتگو با نیوز 24 ضمن رد اخبار به اساس رسانه های باکو مبنی بر موافقت روسیه با واگذاری کریدور به طرف آذری اعلان کرد. اظهاراتی که اخیراً به سفیر روسیه در باکو نسبت داده شد کاملاً به اساس و نادرست است. این دیپلمات روس همچنین گفت موضع روسیه بارها توسط رئیس مشترک و معاون نخست وزیر روسیه الکسی اوورچوک با وضوح اعلان شده است. بحثی از دیپلماسی برای دریافت کریدور وجود ندارد. این اظهارات در حالی است که رسانه های باکو در هفته های اخیر با انتشار اخبار به اساس به نقل از سفیر روسیه در باکو از موافقت روسیه با واگذاری کریدور ارمنستان به جمهوری آذربایجان صدها خبر و مقاله منتشر کردند. در حقیقت باید گفت در صورت موافقت دولت ارمنستان با واگذاری کریدور از جنوب ارمنستان به جمهوری آذربایجان، سیاستمداران حاکم بر یروان نسل‌های آینده ارمنستان را نیز از مزایای میلیاردها دلار درآمدهای ترانزیتی و حمل و نقل محروم خواهند کرد. این در حالی است که با احداث شاهراه ایران ارمنستان و اتصال آن به جاده‌های ارتباطی گرجستان و روسیه، این کشور حوزه قفقاز جنوبی می‌تواند با یک از قطب‌های ترانزیتی در سطح منطقه و جهان تبدیل شود. با واگذاری دالان از جنوب ارمنستان به جمهوری آذربایجان، تنها راه ارتباطی این کشور با ایران مسدود خواهد شد و مشارکت ارمنستان در دالان بین المللی شمال و جنوب از دست خواهد رفت. در این شرایط چنین به نظر می‌رسد که مقامات ارمنستان با آگاهی از مزایای همکاری با ایران تلاش می‌کنند بدون اتکا به دیگر کشورهای منطقه و جهان خود را برای جنگ سوم قره‌باغ که دولت الهام علیو از دو سال پیش در صدد ایجاد آن است آماده می کند. در همین راستا رسانه های یروان گزارش دادند که دولت ارمنستان قصد دارد در سفارتخانه خود در هند وابسته نظامی ایجاد کند. واقعیت آن است که بعد از جنگ دوم قره‌باغ مقامات دولت یروان به منظور مقابله با تهدیدهای دولت الهام علیو تلاش کردند تا روابط نظامی ارمنستان را با هند گسترش دهند. یروان از دهلی نو تسلیحات دوربرد راکتی و موشکی خریداری کرده است. با ایجاد وابسته نظامی ارمنستان در هند بدون شک خریدهای تسلیحاتی این کشور بیش از پیش افزایش خواهد یافت و از همکنون می توان آثار و تبعات جنگ سوم قره‌باغ را مشاهده کرد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.